ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، معارضي السيفون سوم که رجوع به نسبه الالمیقات است بین حدیث 4 و احادیث رجوع الی خارج حرم از قبیله حدیث 1 و 2 و غیره ماست. تقریب معارضه این گونه است که حدیث 4 میگوید این ناسی یا جاهل و این خانوم اگر مجال دارد وقت دارد مهلت دارد به میقات که شجره هست برگردد، و اگر این جاهل و این خانوم مهلت برگشت به شجره ندارد، یعنی اگر برگردد به شجره حج از او فوت می شود. در این فرض اگر مهلت ندارد، وقت ندارد، فرصت ندارد، میفرمه تا اون مقداری که ممکن است به طرف میقات حرکت بکند. 5 کیلو منافات ندارد تا 5 کیلومتری یا برود، 10 کیلو منافات ندارد، 10 کیلو برود نزدیکتر به میقات و دورتر از حرم محرم بشود. پس این روایت به وضوح دلالت بر وجوب به نسبه الالمیقات دارد. حدیث احادیث خروج الی خارج الحرم میگوید با خارج شدن از حرم هر نقطه ای از حرم که محرم شد کفایت می کند، خصوصا حدیث دو که صحیحه عبدالله ابن سنان است. دقت بیشتری کنید، این حدیث بیش از حدیث یک و سایر احادیث می گوید. ملاحظه کنید، فقال علیه السلام یخرج من الحرم و یحرم و یجزی هذلک. کلمه یجزی هذلک در سایر احادیث نیست، لذا می توانید احادیث خروج را دو طایفه کنید. طایفه ای که تصریح به کفایت کرده و طایفه ای که تصریح به کفایت نکرده، اطلاق دلالت بر کفایت دارد. خب نتیجه چی می شود؟ این روایت میگوید نیم کیلو متر از حرم گذشته کفایت می کند. حدیث چهار میگوید کفایت نمی کند. این احادیث اما به اطلاقها و اما به صراحه میگوید 5 متر که از حرم خارج شد احرام کفایت می کند. حدیث چهار میگوید کفایت نمی کند، میگوید باید اون مقدار ممکن را برود. فعلیه از ما ذکرنا مرکز معارضه مشخص شد، کیفیت معارضه مشخص شد. فقها ها رضوان الله تعالی علیهم در رفع این تعارض از 3 طریق استفاده کردن. که 2 طریق اون نتیجه این می شود که رجوع به نسبه واجب نمی باشد. 1. میگویند حدیث 4 اختصاص به خانم جاهله دارد، بلکه مطلق جاهل هم شامل نمی شود، رجل جاهل را شامل نمی شود، ناسی هم شامل نمی شود. برای اینکه مورد سوال و جواب در جاهله است، بر این اساس دلیل بر وجوب رجوع بالنسبه الی المیقات نداریم، فعلیه تعارض برداشته می شود. در خصوص خانم هایی که جهل به حکم حیض داشتن، اینها واجب است که رجوع به نسبه داشته باشن، بقیه دلیل ندارد. فعلیه تعارضی نیست. همه روایات میگوید خروج من الحرم کفایت میکنند. این احتمالی است که گفته شده است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم اصرار بر این معنا دارند. پس تعارض برداشته می شود. نتیجه این گفتار این است: بر مرد جاهل، بر ناسی، ناسیه رجوع به نسبه واجب نباشد. راه دوم که ایزن سابقه دارد که مرحوم صاحب مدارک، مرحوم محقق خونساری در جامع المدارک و جماعتی میگویند این محققین میفرمایند گرچه حدیث چهار ظهور در وجوب رجوع الی المیقات دارد، ولیکن اطلاق روایات خروج از حرم یا تصریح روایات خروج از حرم قرینتون که وجوب بنسبه به امر مندوب از ظهور هم در وجوب رفعیت می شود لعجل قرینه. هر امری که دلالت بر وجوب هم می کند، اگر قرینه، اگر الله خلاف باشد، از ظهور رفعیت می شود. چرا این کار را می کنیم؟ این محققه می فهمند جمع بین روایات این اقتضا را دارد. ما اگر میخواییم تعارض بین روایات را برداریم، راه برداشتن این است که از ظهور حدیث چهار در وجوب بنسبه رفعیت بشود. و الی ذلک اشعار مرحوم خونساری در جامع المدارک جلد دو صفحه 370 فیهمل ما دل علی وجوبه علی الاستحباب جمعا. میگه چرا این کار را کردیم؟ میگه چاره نیست که ما میخوایم جمع بین روایات بکنیم. جمع بین روایات به این است که ما ادله خروج را قرینه قرار بدیم که رجوع به نسبه مستحب است. بر این اساس تعارض برداشته می شود. نتیجه این حرف هم این می شود که رجوع به نسبه واجب نیست. و ولذا اغلب محققین منهم استادنا المحقق و منهم سیدنا الاستاد میفرمان رجوع به نسبه واجب نیست. از دو راه این عدم وجوب ثابت می شود. طریق سوم برای دفع معارض این است که میگویند نسبت حدیث چهار به احادیث خروج به نسبه نسبت مطلق و مقید است، به این بیان که احادیث خروج به از حرم مطلقتون است. حدیث یک فنستتا ان یخرج من الحرم فلی یخرج ثم لیه، واضحه. به اطلاقه ها میگوید 5 متری هم کفایت میکند، 5 کیلومتری هم کفایت میکند. به اطلاقه ها میگوید قدرت بر 5 کیلو هم دارد، 5 متری محرم بشود. قدرت هم ندارد، در 5 کیلومتری محرم بشود. حدیث دو، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوت الحج فقال عليه السلام يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك. بصراحه میگوید 5 متری خارج حرم کفایت میکنه. دلالت بر کفایت به صراحت است، اما دلالت بر عدم وجوب بل اطلاق است. 5 متری کفایت می کند، تمکن از رجوع دارد یا ندارد. کفایت به صراحت است، اما اعم از تمکن و عدم تمکن بل اطلاق است. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود حدیث 1 و حدیث 2 و حدیث 5 و حدیث 6 و 7 کل احادیثی که دیروز اشاره کردیم که خروج من الحرم را میگوید، اعم است از اینکه قدرت بر رجوع به نسبه دارد یا ندارد. حدیث 4 میگوید اگر قدرت بر رجوع دارد رجوع بکند. نسبت بین احمال نسبت المطلقه علی المقید است، قانونم این است که حمل المطلقه علی المقید بشود. نتیجه این طریق با اون دو طریق اختلاف پیدا می کند، برای اینکه اگر طریق سوم را گفتیم باید بگیم زن است رجوع به نسبه واجب است، مرد است واجب است، ناسی است واجب است، جاهل است واجب است، حائض است واجب است، غیر حائض است واجب است. فعلیه نتیجه این طریق سوم وجوب رجوع به نسبه هست. این طرقی است که در دفع این معارضه گفته شده است، علاقه تعارض برداشته می شود. کلام در این است که طریق اول و دوم بهتر است یا طریق سوم بهتر است. بحثش رو به فرمه تکرار بهتر عدد سو حرفون و تکرار رو الف، این که الف هم نشد، بر این اساس این طریق سوم که فی غایت الاشکال است، جهتش این است که حمل مطلقات بر غیر متمکن، حملون علی فرد نادر بر علی معدوم، نه فرق بین صحیحه عبدالله و غیره، مرحوم آقای حکیم ولو فرق گذاشته ولی ظاهرا فرق نکنه. علی کل حال صدی نود و نه و نیم کسی که میتواند 5 متر خارج حرم بره بعد 10 متر هم میتواند. چند نفرن که تا 5 متری بروند تا 10 متری نروند؟ چند نفرن که تا 1 کیلومتری بروند تا 1.5 نتوانن بروند؟ شما روایات رو اگر میخواید جمع به حمل المطلق علی المقید بکنی، معناش این است که کل این روایات رو شما اختصاص به فرد نادر بدید. اختصاص الاطلاق به فرد نادر این نمی شود. شمول الاطلاق للنادر مانعی ندارد، اما اختصاص نمی شود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این طریق سوم که حمل المطلق علی المقید و امکان کلیاً مورد تسالم است، اما در خصوص ما نحن فی مشکل دارد، برای اینکه نتیجه این حمل تمام روایات 1، 2، 4، 6، 8 همه اینها را حمل بر فرد نادر بکنید، اختصاص به فرد نادر نمیشه. پس طریق سوم این ساقطه، مهم طریق اول است. طریق دوم هم خالی از اشکال نیست، برای اینکه ما داریم مواردی که از زورقه در تقریب رفعیت میکنیم، اما اون مواردی است که نوعا در یک مورد باشد، یعنی مربوط به هم باشد. اینکه ما اطلاقات رو از جای دیگری بیاریم این مقید را رفعیت کنیم، پس حدیث 4 و حدیث 2 اینها مشکله دارد. فقط راه حل همون طریق اول است. ظاهراً والله العالم نایبعد که طریق اول هم خالی از اشکال نیست. یعنی حدیث 4 اختصاص به حائض ندارد. چرا؟ اما لعدم القول بالفصل، کما این که مرحوم نراقی میگوید، و اما به این که اون چه که در ما نحن فی مشکل آفرین بوده است، این رو دقت کنید. این خانم از شجره عبور کرده است، محرم نشده است. باید این سر این که چرا محرم نشده است. جهاتی ممکنه داشته باشه. یکی از این جهاتش این بوده که حائض نمیتواند در شجره محرم بشه. اینکه محرم نشده است به این خاطر بوده که حائض مشکل داره. چون که حائض مشکل دارد این خانم محرم نشده. این یک احتمال. احتمال دوم این است که ترک احرام به خاطر حیض نبوده است. ترک احرام به خاطر جهل این خانم بوده است. این در جریان نبود که حائض میتواند در میقات محرم بشود. تقدم الکلام، حائض مانع از احرام نیست، طرق احرامش هم تقدم الکلام. اما ماشیان محرم بشود و اما خارج از میقات محرم بشود و اما در محاضی علی کل حال حیض مانع از احرام نیست، فقط مکس در مسجد اشکال دارد، ولی در حال عبور چه مانعی دارد که محرم بشود؟ نتیجه چرا این خانم محرم نشد؟ ترک احرام برای چی شد؟ ترک به خاطر جهل شد. لذا در روایت هم شاید دو سه مرتبه کلمه جهلت جهلت آمده باشد. اگر ترک احرام به خاطر جهل است، کأنهو این میشود که علت ترک جهل است. اگر علت ترک جهل است، خانم بودن دیگه دخالت ندارد، جهل دخالت دارد. اگر علت جهل است، جهل رجل هم باشد حکم همین است، جهل مرئه حائزر هم باشد همین است، جهل مرئه غیر حائزر هم باشد حکم همین است. لذا این احتمال هست که ما قائل به تعدی بشویم، یعنی لا یبعد، که ما تعدی از مورد نص اما لعجل عدم قول به فصل که مستند میگوید و اما لعجل اینکه علت ترک را برویم به سراغش، که نتیجه ترک ان جهلن وجوب رجوع دارد. این ترک ان جهلن حائض باشد وجوب رجوع دارد، غیر حائض باشد وجوب رجوع دارد، ناسی باشد وجوب رجوع دارد، مرد جاهل باشد وجوب رجوع دارد. فعلیه ظاهرن معافاده استادن المحقق و سیدن الاستاد فی قایت الاشکالات. علاقلال الامر رو علیکن، بیشتر در این رابطه مطالعه کنید، شاید به نتیجه بهتری برسید. این هم در رابطه با مسئله حکم سوم که رجوع به نسبه بود. مطلب سوم از مسئله شش ما اشار الیه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علی به قوله و و کزل حال لوکان غیر قاصد للنسک ولا لدخول مکه فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدم. این تفصیل متقدم را فی تعلیقتی علی العروه توضیح داده، ما ذکرناهم روشن شد. رجوع به نسبه دو قسم کردیم دیگه، رجوع به نسبه الی المیقات، رجوع به نسبه الی الحرم. سیدنا الاستاد رجوع به نسبه الی حرم را قبول کرده، رجوع به نسبه الی المیقات را قبول نکرده. بر این اساس موضوع بحث خیلی جریان کلی است که قسمتی از این جریان کلی در دو هفته قبل بیان شد یا سه هفته قبل تقریبا، و اون این است که عبور از میقات بدون احرام برای طوائفی جایز است. که در اون روایتی که خوندیم آمده بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جاوز المیقات مرتین لجریان بعد در طرق عامه گفتیم این حدیث هست، ما هم از اونها نقل کرده مفصل تاریخ حدیث و مکان حدیث رو قبلا بیان کردیم. ادله دیگری هم داره، این اگر باشد مؤید است. حاصل ما ذکرنا این است که طوائفی احرام برایشون واجب نیست، مثلا بر غیر بالغ احرام واجب نیست. مثلا کسی که خارج از حرم میخواد برود بل اتفاق احرام برایش واجب نیست، میخواد حدیبیه بره و طلبش را بده، احرام برش واجب نیست. میخواد تنعیم بره و طلبش را بده، احرام برش واجب نیست. برای قتال برود احرام برش واجب نیست. این فرمایش شما هم تکراره، برای اینکه در مکرر این بیان شما فرمودین ما هم گفتیم خواهد آمد که احرام یا بسیط یا مرکبه، اگر مرکبه مرکبه از دو هست و مرکبه از سه هست. برای رفع خستگی اینها یه مطلقی باید بگویم نمیگویم. نتیجه ما ذکرنا این است که کسی که قصد دخول در مکه حرم هم دارد، این هم اختلافی است. ما انتخاب کردیم که احرام واجب نیست، ولی اون میخواهد داخل حرم بشود، بر این هم احرام واجب نیست. فقط احرام برای مرید نسک واجب است. عمره مفرده میخواد انجام بده، حج تمتع میخواد انجام بده، حج قران، حج افراد، بر اینها واجب است. احرام برای مرید نسک واجب است، کما این که برای کسی که میخواهد داخل مکه بشود نسک هم نمیخواهد انجام بدهد، احرام واجب است. و لذا سیدنا الوسطا در این عبارت اشاره کرده ولا لدخول مکه، این نمیخواد مکه ببرد، میخواد در حرم برود، قرضشو بدهد برگرد. خب بناهن الهانزا این شخص باز فروز سته را پیاده کنید، عبورش از میقات چگونه است؟ مانعی نداره، احرام برش واجب نیست. این شخص یا در خارج حرم پشیمان میکنه، یا داخل حرم پشیمان میکنه، یا داخل مکه پشیمان میکنه. 5 کیلومتر به حرم پشیمان میکنه، میگه که ما خوب است که امسال حج انجام بدیم. فرض کن زنگ خورد به این که بابا پدر مرده، تو الان مستطیع هستی. و اگر الان مستطیع است، خب این پشیمان میکنه، ما چرا در میقات محرم نشدیم، حالا چیکار بکنه؟ راه بر این که حج واجبشو انجام بده هست. سیدنا الوسطا میفرمه همچی در ناسی گفتی در اینجا هم پیاده کن. اگر این پشیمانی در داخل حرم بود، هر چی که در داخل حرم در ناسی گفتید اینجا هم پیاده بکنید. در داخل حرم اگر تمکن از خروج دارد حکمش تقدم الکلام، اگر تمکن از خروج ندارد حکمش تقدم الکلام. کل فروز سته را بیارید اینجا روی غیر ناس قاصد لنسک پیاده بکنید. امر اول که عبور باشد قطعا اتفاقی است که هیچ مانعی ندارد. این فرد صبی باشد یا بالغ باشد، اگر میخواد خارج حرم برود، اگر میخواد داخل حرم برود، خور عبور از میقات بدون احرام این هیچ مشکلی ندارد. و اما چه بقیه احکام چی؟ رجوع الالمیقات واجب است. سیدنا الوسطا میفرمان مع تمکن واجب است. دیروز اشاره کردیم که این مسئله اختلافی است بین العامه و الخاصه. خاص تقریبا بل اتفاق میگویند مع تمکن رجوع الالمیقات واجب است. عام همون که در مغنی جلد 3 صفحه 116 مسئله 22-79 دو طایفه هستن. شافعی ها میگن رجوع به الالمیقات واجب است. حنبلی ها فقط احمد گفتی که رجوع الالمیقات واجب است. بقیه عامه مالکی‌ها میگن رجوع الالمیقات اصلا واجب نیست. هر نقطه‌ای که این پشیمانی رخ داد، این آقا معلوم شد که مستطیع بوده، قصد کرد محرم بشود، میتواند محرم بشود. عند الامامی بل اتفاق رجوع واجب است. عند العامه مورد اختلاف است. جماعت کمی میگوین رجوع واجب است. اغلب اونها مثل شافعی ها، مالکی ها، اینها میگوین رجوع واجب نیست. از همون مکان که فهمید مستطیعه یا پشیمان کرد میخواد حج مستحب انجام بدهد، میگن احرام کفایت میکند. نتیجه ما ذکرنا این که سیدنا الاسدار رضوان الله تعالی علیه فرموده است این فرد حکم ناسی را داره، بلکه بفرمایید حکم جاهل را داره. دلیل بر این نظریه فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. در بحث قبلی امروز روایات رو دقت بکنید، همه مرکز را ناسی قرار دادن، این اشتباه بوده. تقریبا 5 روایت در مورد جهله، ناسی اقوای از جاهل نیست. شاید 3 روایت در مورد نسیان، باب 14 رو یکی یکی حساب بکنید. هر کسی وسائل دارد ملاحظه کند. حدیث 2 مربوط به جهل، نسیه او جهله داره. حدیث 3 مربوط به جهل است. حدیث 4 مربوط به جهل است. حدیث 5 مربوط به جهل است. حدیث 6 مربوط به جهل است. تقریبا جوری نیست که در این باب احادیث ناسی اکثر و عددن او اسره و دلالت هم باشد. لذا این گونه می توانید بفرمایید که ملحق به جاهل است، غیر باز چه اصراری که حتما بگیم ملحق به ناسی است. کما فی الجواهر صفحه جلد 18 صفحه 132 تقریبا 1 صد با آخر صفحه را مطالعه کنید. اوم من لا یورید النسک میگه ملحق به ناسی، نه ملحق به جاهل و ناسی، هر دو جهتش این است که هر دو منصوص است. اون احکام اگه در مورد ناسی در مورد جهل هم هست، برای اینکه روایات جاهل اکثر از روایات ناسی است. و کیف کام این که غیر مرید نسک رجوع الالمیقات دارد، رجوع به نسبه دارد، رجوع الى خارج حرم دارد، احرام فی الحرم دارد، رجوع الالمیقات مندوب دارد و کذا، همه اونها را شامل می شود. دلیل بر این شمول فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد.